أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل هفتم در تفسیر اراده و کراهت بود که ابتدا مقدمه ای رو بیان کردم. بعد از این مقدمه رسیدیم اینجا می‌فرماد به اینکه فعضا تمهدت حاضر اصول و مقدمات و فنقول الإرادة والكراهة في الحيوان وفينا بما نحن حيوانون كيفية نفسانية كسائر الكيفيات النفسانية وهي من الأمور الوجدانية كسائر الوجدانيات مثل اللذة والألم بحيث يسهل معرفة جزئياتها لكون العلم بها نفس حقيقة الحاضرة عند كل مريد ومكرم ولكن يعصر العلم بماهيتها الكلية. بعد از اون مقدمات و اصولی که یادآور شدن می‌فرمان اراده و کراهت در نوع حیوان و ما از اون جهت که حیوانیم جز کیفیات نفسانی است مثل دیگر از کیفیات نفسانی و اراده و کراهت جزء مشاهدات درونی ماست، جزء وجدانیات ماست مثل لذت و الم، به طوری که انسان اینها رو میتونه بیابد در خودش، معرفت به جزئیات اونها برای انسان حاصل میشود. اما از اون جهت که علم بخواد به ماهیت کلی او پیدا کنه کار دشواری است. الارادت و الکراهت و بالحیوان و فینا به ما نحن و حیوانون کیفیت و نفسانیت و قصائر کیفیات نفسانیه و هیه اینها من الامور الوجدانیست جز مشاهدات درونی ماست مثل سایر وجدانیات، مثل لذت، مثل علم. انسان اینا رو میابد تو خودش، یافته های انسان است، وجدانیات انسان است، به طوری که به حیثیت حل و معرفت و جزئیات ها میتونه اینها رو براحتی میفهمه، چون وجدانیات و معرفت به او به راحتی دارد. بله؟ نه وجدانیات اولیات، نه یافته های درونی انسانه. ممکنه بگیم یعنی چه، نتونه چیزی بگیم اما میفهمه یعنی چی، لذت رو، علم رو، اراده رو، کراهت رو، به حیث یسهل و معرفت و جزئیات حال کون علم به ها نفس حقیقت الحاضرت این در کل مرید و مکره. هر کی تو درون خودش به علم حضوری این را میابد و در خودش این جز یافته های درونی اوست. برای اینکه علم به اراده و کراهت و مانند اینها خود علم به این نفس حقیقتی است که حاضر است در نزد مرید و مکره، جز وجدانیات علم حضوری به اینها دارد. ولیکن یعصر العلم به ماهیتها، لیکن درک حقیقت کلی اراده و کراهت و خواندن اینها دشوار است. و ذالکه کل علم، مثل خود علم همینطوره. حالا می فرماد این که چطور اینها جز وجدانیاتن و علم به ماهیت کلی اینها دشواره. بیانشون این است که بعضی از امور چون نحوه وجودند و سنخ ماهیت نیستند، تحلیل ماهوی درباره اونها راه نداره، لذا تفسیرشان می شود دشوار از سنخ وجودن. بله یه وقت ما تعریف ماهیت کلی اینا رو می خواهیم داشته باشیم، از راه جنس و فصل وارد می شیم، از راه حد و رسم وارد می شیم، اما چیزی که از سنخ وجود است یعنی ماهیت ندارد. وقتی از سنخ وجود شد دیگه تحلیل های ماوی اینجا راه نداره، ما نمیتونیم اینا رو از راه تعریف های منطقی که از راه تحلیل ماهوی به دست میاد پیدا کنیم. از این جهت تحلیل ماهوی راه ندارد، تعریف منطقی اونا کار دشواری است. و ذالک کل علم فان العلم بانیت العلم حاصل لكل ذی نفس، هر کسی که دارای نفس و روست حقیقت علم رو میدونه. اما بیاد بگیم آقا علم رو تعریف کن، میبینیم که میمونیم همه انسان ها علم را در درون خودشون تجربه کردن، فهمیدن، یافتن، اما در تعریف علم میبینیم که عاجزن، که به راحتی نمیتونن علم را تعریف کنن، به طوری که بعضی از صاحب نظران به این اعتراف دارن که هنوز بشر نتوانسته است برای علم یک تعریفی ارائه بده که واقعیت علم رو بیان بکنه. فان العلم بانیت العلم حاصل لكل ذی نفس، چرا؟ برای که لحضورهی به هویت الوجدانیت در نفس. خب علم از اون جهت که انسان حضور به او دارد، حضور علم به هویت وجدانیش در نزد نفس هست و انسان او را می‌یابد. اما و یعصر العلم به ماهیت الکلیه، نمیتونه انسان اون را تعریف منطقی نسبت به او داشته باشه، دشوار است. علم به ماهیت کلی علم و دیگر از وجدان. برای چی مشکل است؟ لأنه علم کل وجود لا ماهیت له، علم از سنخ وجود است که برای او ماهیت نیست. بل هو عین الوجود است هویتاً و غیره عنواناً و مفهوماً. علم عین وجود است. خب ابتدا فرمود لأنه کل وجود، علم مثل وجود است. برای ما نه، حرف را دفعه بزنیم، علم همون عین وجود است. ما یک چیزی، یک علم، یک وجودی جدای از هم که نداریم. بل هو علم عین الوجود است به لحاظ هویتش و غیر وجود است به لحاظ عنوان و مفهومش. علم و وجود مفهومن دو چیزه، اما مثلاقا یک حقیقت است، هویتا یک واقعیت است. بل هو عین الوجود هویتا و غیر هو، این غیر وجود است عنوانا و مفهوما. بل وجود تمام مره لا ماهیت له، وجود وجود است، ماهیت انتظار شده از وجود است، خود وجود عینی خارجی که لا ماهیت له. ولذالک صعب علی الناس تهدیده، تهدید و حاضر صفات وجدانیه و تحسیمها. از این جهت که ماهیت ندارند، برای مردم تهدید منطقی این اموری که صفات وجدانیست کار آسانی نیست، سخت است، چون نه رسمی برای اونها راه دارد، نه حدی برای اونها راه دارد. وقتی از کلیات خمس بیرون باشند، از سنخ ماهیت بیرون باشند، هیچ گونه تعلیل های ماهوی در اونها راه ندارد. از این جهت امور وجدانی را بخوان تعریف منطقی بکنن کار آسانی نخواهد. ولذالک صعب علی الناس تهدید و حاضر صفات وجدانیه و ترسیم اونها، بخوان حد بیارن، بخوان رسم بیارن، تعریف حد و رسمی کار دشواریست. این از یک جهت منشأ دشوار بودن تعریف منطقی این امور وجدانی. حامل دوم این دشوار بودن، چرا نمیشه اینها را ما تعریف درستی منطقی ازش ارائه بدیم، الان حامل دومشون مطرح میکنن، لقتران ادراک جزئیات کل منها به ادراک جزئیات امور اخر من الکیفیات نفسانیه، به حیث یشتبه و عهد و ادراکین بالآخر و یعصر علی نفس تجرید و ادراک معنا بعض من هذه الامور الوجدانیه. علت دوم مشکل بودن تعریف و ادراک این امور این است که می فرمان هر جا مصادیق یکی از این امور پیدا می شود، پوشیده به همراهان متعدد است، یه همراهانی داره، تمیز این مصداق با همراهانش کار دشوار است. لذا در تفسیر این امور این همراه با این مصداق با همان، ما نمیتونیم یک تفسیری درست از این امور داشته باشیم و قطع نظر کنیم از اون همراهانی که دارن. ولی اقتران ادراک جزئیات کل منها از این صفات وجدانی به ادراک جزئیات امور اخر از کیفیات من الکیفیات نفسانی، اون چنان مقرونن به حیث یشتبه و عهد و ادراکن بالآخر، انسان بخواد این امور وجدانی را ادراک بکنه یا اون همراهانی که همراهی اوست، میبینی که کار دشواری است. به حیث یشتبه و عهد و ادراکن بالآخر، نتیجتاً فیعصر علی نفس، نفس انسانی در مقام ادراک براش مشکل است تجرید کنه ادراک معنای بعضی از این امور وجدانی رو نسبت به اون همراهانی که داره. فیعصر علی نفس تجرید و ادراک معنا بعض من هذه الامور الوجدانی کل اراده فیما نحنو که در بحث فعلی ماست، ان غیرها، یعنی بخوان تجرید کنن این معزی از این امور وجدانی را از اون غیری که همراهی است. لیمکن ان یوخز انها مالها فی حد ذاتها فی نفس مفهوم آمن ذاتیاتها فی الحد امکان لها حدون او لوازم المساویت لها ان لم یکن لها حدون. خب سخت انسان بتونه تجرید کنه این امور وجدانی را از غیرش، برای اینکه ممکن بشود که عکس کند از این امور وجدانی و آنچه که برای اونهاست در حد ذاتی اینها و نفس مفهومشون را از ذاتیات، حالا اگر اینها براشون حد داشته باشه یا لوازمی که مساوی با این امور است، اونجایی که برای اونها حد نیست. ولعجل ذالک وقع الخلاف بین المتکلمین فی معنی الارادت والکراهت، چون اراده را با بعضی از همراهانش اشتباه گرفتن، متکلمین میبینین نتونستن اراده و کراهت را یک معنای درستی از اون بیان بکنن. متکلمین حالا اشاعره طوری، معتزله طوری، و منشأ اختلاف تفسیر اراده و کراهت از دیدگاه متکلمین عمده این است که توانایی تجرید این امور وجدانی را از اون چه که همراهانی که این امور وجدانی را همراهی می کنن نداشتن. لذا حالا اینها رو بیان میکنن. حالا این خودش هم تا اینجا خودش یک نوه مقدمه و بیانی دیگر در این مقدمه بود. حالا از اینجا وارد میشه که اراده و کراهت رو از دیدگاه های گوناگون چه متکلمین و حکما تعریف کردن بیان منطقه منشه این اختلاف را از این جهت تبیین کرد. فالاشاعره و فسر الاراده به انها صفتون مخصصتون لعهد المقدورین و هی مقایرتون للعلم و القدرت. آقایان اشاعره در تفسیر اراده حرفشون این است که می فرمان اراده یک حقیقتی است که یکی از دو طرف رو تعیین میکنه. قبلا این حرفشون رو داشتن که اون عامل تعیین کننده دو طرف اراده است. فسر الارادته و انها صفتون مخصصتون لعهد المقدوره و این اراده مغایرت با علم و قدرت داره. اراده یک چیز است، علم یک چیز دیگه است، قدرت چیز دیگه است. بیان مغایرت این است که لأن خاصیت القدره صحت الایجاد ولا ایجاد و ذالک به نسبت الى جمیع الاوقات و الى طرف الفعل و ترک علی السوا. می فرمان خصوصیت قدرت این است که قدرت صحت ترک و فعل است. قادر اون کسی است که می تواند ایجاد کند، می تواند ایجاد نکند. لأن خاصیت القدرت صحت الایجاد و الایجاد است و ذالکه این به نسبت الى جمیع الاوقات و الى طرفی فعل و ترک علی السوا. یعنی اگر قدرت را، قدرت چیزی نیست که یکی از دو طرف مساوی را برای ما تعیین بکند، این میکند اراده است. این بیان مغایرت اراده با قدرت. اما بیان مغایرت اراده با علم این است که اونجا فرمود لأن خاصیت القدرت، حالا و لأن العلم، مغایرت علم با اراده، و لأن العلم بالوقوع تبع الوقوع، فلو کان الوقوع تبع للعلم لزمت دو. خب در اولی که فرمود اراده غیر از قدرت است، قدرت صحت ایجاد و لا ایجاد است، در حالی که اراده این چنین نیست، چون نسبت اراده به یکی از دو طرف تعیین است. اراده یکی از دو طرف رو تعیین میکند، اما قدرت صحت دو طرف از ایجاد و لا ایجاد است. اما درباره علم، علم به یک شیء بعد از واقع شدن به اون شیء است، ولی اراده سبب وقوع است. پس علم غیر از اراده است. مغایرت این دو طرف رو. ولأن العلم بالوقوع تبع الوقوع. اشاره می فرمان علم به یک شیء بعد از واقع شدن به اون شیء است، در حالی که اراده سبب وقوع است. پس علم غیر از اراده است. فلو کان الوقوع تبعا للعلم لزمت دو. اگر علم به وقوع تابع، علم به وقوع تابع وقوع باشه و از طرفی هم وقوع تابع علم باشه، خب این لزمت دو. و ظاهر انها مغایرت للحیات و الکلام و السمع و البصر. می فرمود این اختصاص به علم و قدرت نداره. اراده غیر از علم است، غیر از قدرت است، غیر از حیات است، غیر از کلام است، غیر از سمع است و غیر از بصر. منتها الان اینها رو الان کاری با اینا نداریم. الان فعلا بحث ما در اراده و علم و قدرت است در این بحث. این خلاصه حرف آقایان اشاعره. پس محور اصلی حرف اشاعره این شد که اراده یک حقیقتی است که یکی از دو طرف رو تعیین میکنه. بر این اساس اراده نمیتونه عین علم باشه و نمیتونه علم عین قدرت بوده باشه. قدرت چون صحت ایجاد و لا ایجاد دو طرف است و علمم چون بعد از واقع شدن است، از این جهت اینا با هم مقایر. مرحوم صدرالمتعالی چون قبلا این حرفا رو مطرح کردن و جوابش رو دادن، الان دیگه وارد بحث نمیشن، فقط میفرماین اولو وقد علمت ما فیه، در باره این که اراده یک حقیقتی است که یکی از دو طرف رو تعیین میکنه و مانند اینا، قبلا این حرف رو زدیم و اشکالاتش رو برطرف کردیم، الان دیگه وارد اون بحث نمیشن. و کذا ما فی قوله میگوین العلم بالوقوع تبع للوقوع، علم به یک شیء بعد از واقع شدن به اون شیء است. این حرف هم از اینا پذیرفته نیست، برای اینکه اگر منظورشون از این حرف درباره علم علم انفعالی باشه، خب درست ما قبول. علم انفعالی به یک شی بعد از واقع شدن اون شی است، اما علم فعلی که خود منشأ ایجاده، یه علم فعلی که اینجور نیست. شما به طور مطلق میخوایی بگید قبول نداریم. اگر میفرمایید علم انفعالی، بله خب علم انفعالی همینطوره. لأنه آقایان اشاعره ان ارادو بهی از این علم العموم و الکلیه، بفرمایید کل علم تابع وقوعست و هو ممنون. فرق از بین علم فعلی و علم انفعالی، علم انفعالی تابع وقوع هست اما علم فعلی که اینجور نیست. فهو ممنون، برای اینکه فإن من العلوم ما یتبعه الوقوع، بعضی از علمها زمینه وقوع را فراهم می کنند و آن هم علم فعلی است تماما. این فرمایش آقایان اشاعره. بله؟ اقولو وقد علمت ما فیه و کذا ما فی قولهم العلم بالوقوع تبع للوقوع، این حرف اونها لأنهم ان ارادو به، عبارت اینجور ندارین؟ لأنهم ان ارادو به العموم والکلیت فهو ممنوعون فإن من العلوم ما يتبعه الوقوع كما معنا فإن من العلوم ما يتبعه. نه حرف علم دیگه، بعضی از علم ها زمینه سازن، زمینه وقوع رو فراهم میکنن. و ذهب اکثر المعتزله الا ان کلا من هما من جنس الادراک. در بین آقایان معتزله در تفسیر اراده اختلاف نظر است. اکثر معتزلی ها حرفشون این است که اراده و کراهت از جنس ادراک است. ففسر الاراده به اعتقاد نفع و کراهته به اعتقاد ضرر. تفسیر کردن اکثر معتزله اراده رو به اعتقاد به نفع، اونجا که انسان ادراک میکنه منفعت چیزی رو، و کراهت رو هم تفسیر کردن به اعتقاد به ضرر، اونجا که انسان ادراک میکند میفهمد مییابد که این ضرر داره. لأن نسبت القدرت الى طرف الفعل و ترک بالسویه، برای اینکه نسبت قدرت به دو طرف فعل و ترک بالسویه است، فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع لأحد الطرفين يرجع بسببه ذلك الطرف وصار الفاعل مؤثرا مختارا. خب وقتی اراده علم به نافع و کراهت علم به زار شد، برای اینکه نسبت از طرفی هم نسبت قدرت به دو طرف ترک و فعل مساوی است، انسان قادر هست اما قدرتش به دو طرف مساوی است. وقتی برای او در قلبش اعتقاد نافع به یکی از دو طرف حاصل شد، فهمید که قدرت دارد به این دو طرف. حالا یه طرف رو فهمید که برای اون نافع است. خب وقتی این نافع است، اون طرف نفع ترجیح داده می شود، یرجعه به سبب این اعتقاد به نفع ذلک الطرف. خب وقتی اون طرف برای اون رجحان پیدا کرد، ترجیح پیدا کرد، صار الفاعل مؤثرا مختارا، اینی که قادر بود الان با اختیارش این رو میپذیره. خب این فرمایش آقایون که اکثر معتزله اراده رو علم و اعتقاد به نفع یا تعبیرشون این هست، یه فرمایش رو از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردن و اساتید بزرگوار ما شاگردان ایشون فرمودن، ایشون روی مطلب پافشاری داشتن ولی خب تا آخر مصمم نبودن در پذیرش این، ولی خب حرفی قابل تر و اونی که ایشون فرمودن علم به بایدها همون اراده است. اراده علم به باید هست. انسان وقتی که علم پیدا کرد به چیزی که باید، این علم همون اراده است. حالا این آقایون معتزله که گفتن فسروا الارادت به اعتقاد نفع، چیز شبیه همین، یعنی علم به باید. انسان وقتی منفعتش برای او ادراک شد، علم به نافع بودن، علم به باید میشه اراده، و از اون طرف علم به نباید میشه کراهت. منتها فرمودن که ایشون این رو تر میکردن، منتها این که تا آخر به این بخوان دفاع بکنن و بر این اعتقاد باشن نبوده، ولی خب قابل تره در مطالعه انسان. این هم به عنوان یک نظر در بین نظراتی که در تفسیر اراده فرمودن قابل توجه است. تا پایان نظر اصرار بر این نداشتن، پافشاری بر این مطلب نداشتن، ولی به عنوان یک مسئله قابل تر این رو تر میکرد. درباره این فرمایش آقایان معتزله مرحوم صدر المتعلین میفرمان به این که و قورد علیه، بر این نظر و تفسیر اکثر معتزله این نقد وارد شده که ان کثیرا ما نعتقد النفع فی کثیر من الافعال ولا نفعلها ولا نريدها ولا نعتقد النفع في كثير منها بل نعتقد ذرها و نريدها. شما فرمودید اراده اعتقاد به نفع است و کراهت به اعتقاد ضرر. فرمان بسیاری از موارد ما منفعت یک چیزی رو ادراک میکنیم، اعتقاد داریم به منفعت او، اما میبینیم که اون رو انجام نمیدیم و اراده نمیکنیم. خیلی چیزا میدونیم خوبه اما اون رو انجام نمیدیم یا اراده نمیکنیم. ان کثیرا ما نعتقد النفع فی کثیر من الافعال ولی ولا نفعلها. در این گونه موارد علم به مطلق، در این گونه موارد ما اعتقاد به نفی داریم اما لا نفعلها ولا نریدها. البته ممکنه حالا این جواب نقدی که وارد شده این جواب داده بشه که بله، این آقای فرمان ادراک اراده اعتقاد به نفع است و شما میفرمایید بسیاری از موارد ما اعتقاد به نفع داریم ولی اون کار انجام نمیدیم. در این گونه موارد علم به باید مطلق نیست، علم به باید نسبی است. اگر انسان علم و اعتقاد مطلق به باید چیزی پیدا بکند حتما اراده میکند. اما خیلی از وقتاست ما علم داریم به نفی بر کاری اما نسبی است. این کار خوبه ولی اونم خوبه، چون علم مطلق نیست اراده را هم به همراه ندارد. این از این جهت این نقدی که بر معتزله وارد شده این جواب هم ممکنه داشته باشه. ولو نعتقد و نفعه فی کثیر منها، در بسیاری از موارد کارهایی که ما میدونیم نفعی نداره بلکه اعتقاد به ضررش هم داریم و نریدها، میبینیم که اون رو اراده میکنه. خب بسیاری از کارهایی که میدونن ضرر داره، مثلا الان فرض کنید که این آقایان اطباء پزشکان متخصصین فرض کن درباره دخانیات استعمال دخانیات درباره کتاب ها نوشتن، مقاله های علمی نوشتن، مضرات درباره اون نوشتن، اما میبینید که خودشون از سیگار میکشن. و اگر این باشه، یه فرمایش رو از مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه نقل کردن استاد اساتید ما، ایشون فرمودن چون خود ایشون مدرس قانون بود، مدرس رسمی قانون ابن سینا بود، در طب ایشون متخصص بسیار بالا مقامی بودن، ایشون فرمودن که اون زمانی که تا ایشون رو بعد از این فرمودن تا زمان ما از نظر علمی 50 ضرر برای شرب خمر ثبت شد. مشروبات الکلی اون 50 ضرر تا حالا از نظر علمی ثبت شد. این ضرر رو داره. بعدشون فرمودن چون شرع مقدس فرموده این حرامه یه دلجو کنه میخواد. اگر فرض کنیم به جای 5 تا 200 تا ضرر داشت، بعد شرع مقدس میفرمود واجبه، اینا که نمیخورن غیر از مطالبه میخواستی بخورن که ما مدشن نمیگه، با اینکه میدونن این همه ضرر داره معذالی میخورن. 50 ضرر برای اون و البته ضررهایی هم که در برای اون ذکر کردن، وقتی عرض کردیم که خداوند سبحان انسان آفریده حقیقتاً محیر العقول از انسان، فقط سیستم مغزی انسان برای ادراکات وصولی او، چون سیستم مغزی برای ادراکات شهودی او که نیست، برای ادراکات وصولی اوست. 80 میلیارد سلول در این مغز خداوند سبحان قرار داده است و در هر فعل ادراکی که انسان با مغز خودش انجام میدهد، گفتم بین 12 تا 15 میلیارد سلول این جریان حرکت‌های الکتریکی اونها باعث میشه انسان یه مطلبی رو بفهمه، فکر کنه. بعد اثبات شده که هر انسانی در هر مرتبه مبتلا به شرب خمر بشود، 2 میلیون از این سلول‌های مغز رو از بین می‌رود. این چیزی خودش اثبات کرده. یکی از این 50 موردی که در هر شرب خمر 2 میلیون از سلول‌های مغز انسان از بین می رود. و برای اینکه ایشون میفرمان ولا نعتقد و نفع فی کثیر من ها از افعالت که ضررش هم میدوند و اما و نورید و ولذا ذهب بعض آخر من هم الى انها میلون یتبع و اعتقاد نه. این حرف کثیری از معتزله بود. میفرمان چون این حرف اینها این نقده ها را دارد و لذا ذهب بعض آخر منهم از معتزله تفسیر دیگری دارن الا یعنی اونا تفسیر کردن به این که انها اراده میلون یتبع و اعتقاد نفس، اراده یک کشش درونی به نام میل است که بعد از علم و اعتقاد در نفس پیدا می شود، نه اینکه همون علم باشد اراده، بلکه وقتی انسان علم به نفی چیزی پیدا کرد یک کشش درونی برای او به نام میل پیدا می شود که همون اراده است. انها میلون که یتبع و اعتقاد نفی را بعد از تصدیق به فائده میل و گرایش پیدا می شود و خب اون میل از شوق المفسر و به طبقان نفس الى تحصیل شیئین. اون میل همون شوقیست که خب از شوق المفسر و به طبقان همون اشتیاق و اشتداد و گرایش و تشش نفس است، به طبقان نفس الا تحصیل شی که یک گرایشی، یک اشتیاقی، کششی در درون انسان پیدا میشه برای اون شی و این حرفش. و یرد و علیه، یعنی بر همین حرف بعض معتزلم نقد وارد شده و یرد و علیه کما ذکره و بعض الفضلا، این رو نرد کردن هم تردن و هم اکسن، این که ان کثیرن ما یوجد و هازن میل و شوق بدون الاراده کما فل محرما. خب خیلی از وقتا ما میبینیم که اون میل و شوق در درون انسان هست اما ارادهی حاصل نمی شود، مثل محرمان برای انسان هایی که هنوز درونشون حالت تعفن وجود داره، گناه را ظاهرش که فریباز اونها را می فریبد ولی حالا به خاطر جهنم، به خاطر ترس، به خاطر آبرو و حیثیت اینا انجام نمی دن، ببینید میل به گناه دارد اما اراده نیست. یا مثلا فرض کنید در بسیاری از مواقع است که فرض کن آدم روزه داره، تشنه است، علم داره که آب برای اون نافع است، میل هم دارد، گرایش هم دارد اما اراده برای خوردن آب نداره. پس بنابراین نمیشه شما بفرمایید، یعنی دو تا حرف معتزله هر دو تا رد میشه، همین که اراده اعتقاد به نفع نیست، علم به نفع نیست، بلکه اراده یک میل و گرایش و کششی که تبعیت اون علم را بکنم نیست. برای که خیلی وقتا ما علم به نافع بودن داریم اما اراده نیست، میل داریم اما اراده نیست. ان کثیرا ما یوجد هذا المیل و شوق بدون الاراده. البته چیز نقدشون هم تردن است هم عکسن، از اون جهتم مواردی پیش میاد که انسان اراده میبینید میکنه اما میل و شوق هم به او نداره. چیزایی که انسان اراده میکنه اون کار رو انجام بده اما هیچ میل و شوقی هم در اون نیست، مثل اینکه فرضاً حالا مریض سرما خورده است، غذا میل به غذا نداره، اصلا غذا برای او از گلم بد مزه داره، اما موارد اینجور هست که اراده میکنه میخوره دوا همینطوره، غذا هم در شرایطی همینطوره. میبینی غذا میل ندارم، چشمشو میبنده و میخوره بعضی وقتا، یعنی چون اگر ببینه یا مثلا طوری میخوره که اگر بخواد یک مقدار با تعنی و مزه بخوره برمیگردونه. اما به هر حال میبینید اراده میکنه، میل اینا نیست. حالا وقیله یه شوق المعکد را وصول المراد، که یک تعریف دیگریست در اراده که حالا در اثناء بحث میمونه برای فرد. الحمدلله رب العالمین. چون اینا متقابلن دیگه، به جهت تقابلشون اینا مقابلن، اراده و کراهت در مقابل، یا اراده از یه در از اینجا
مقابل کراهت شوق میدونی یا شوق
نه، اینا در طول همه شوق و اراده. اراده یعنی خواستن و نخواستن دیگه، کراهت از اون جهت که نخواستنش.
اراده مقابل کراهتی میشه، اراده محصول کراهت یا شوق میشه، کراهت هم چیزی که شوق داریم اراده میکنی؟
نه، حالا اگر اراده رو به معنای شوق گرفتیم، میل گرفتیم به تعبیر بعضی از این آقایان، خب هر چیز، اما شما که مرا قبول نمیخواد بکنه که ما بگیم اراده همون میل و شوق است. این از این جهت که بالاخره اراده یعنی چی؟ در مقابل اراده انسان میخواهد و نمیخواهد، میخواهد به چه معناست، نمیخواهد به چه معناست، در این حد بله.